خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز ما بر حد تصحیح استاد مدظلو جای این مبرهنه و بدیهیه رو در سطر دوم صفحه 102 با نسخه ما عوض کردیم و بر همون اساس هم عبارت رو توضیح دادیم. ایشان تصحیح فرموده بودن اما المن فالامتناع تطرقهی الى مقدمت الدلیل حینئذ، اما الاولا فلانها بدیهیتون و اما الثانیه فلانها مبرهنتون. که ما هم توضیح دادیم بدیهیه رو اشاره گرفتیم به اون قسمتی از بیان شارح برای اشکال اول که در صفحه 101 در پایین صفحه فرمودن اذا تقرر هذا فنقول لو صح ان تكون الطبيعه المطلقه من حيث هي مطلقتون التي هي بديهيه التصور عند الجمهور قائمه بنفسها في الاعيان بدون انضمام ها الى شیء من المخصصات. اولا رو این گرفتیم. بعد و اما ثانیه فلانها مبرهنه، ثانیه رم اون تتمه بیان شارح گرفتیم که و یصدق علیها الوجوب بالذات بالبرهان علی ما سبق تحقیقه آنفا. اینجوری هم عبارت رو توضیح دادیم دیگه. ولیکن همونطور که صدیق فاضل ارجمند جناب حاجی رمضانی هم در تعلیقشون در حاشیهشون توضیح فرمودن، به نظر میاد که نه، در اینجا تصحیحی لازم نیست روی عبارت صورت بگیره. عبارت به همون صورتی که هست صحیحه که اما الاولا فلانها مبرهنه و اما الثانیه فلانها بدیهیه. به چه بیان؟ به بیانی که حالا امروز عرض میکنم که با همین بیان هم وارد میشیم به بحث و ادامه بحث دیروز. ببینید ایشان مصنف در فصل دوم یعنی در صفحات 59 و 60 یک دلیلی اقامه کردن بر این که حقیقت اطلاقی وجود واجب. حقیقت اطلاقی وجود یعنی همون وجود مطلق از اطلاق و تقیید هر دو، به تعبیر دیگر یعنی همون مطلق وجود که به نظر عرفا واجب است. ایشون در فصل دوم دلیلی اقامه کردن بر وجوب ذاتی حقیقت اطلاقی وجود. دلیل مشتمل بود بر صغرایی و کبرایی. صغرای دلیل نظری بود، کبرا بدیهی بود. صغرای دلیل این بود که طبیعت مطلق وجود اتصاف به عدم پیدا نمی کند. این صغرا. کبرا هم این بود که کل ما لا یتصف بالعدم این واجب بالذاته. ملاحظه بفرمایید صفحه 59 سوق را عبارت بود از این که حقیقت اطلاقی وجود این لا یقبل العدم لذاتها، این خودش اتصاف به عدم پیدا نمی کنه، قبول عدم نمی کنه. و هر چیزی که کل ما لا یتصف بالعدم لذاتها، این واجب بالذات. خب کبرا بدیهی، روشنه که هر چیزی که خودش متصف به عدم نشه واجب بالذات. صغرا تصدی بود و ایشون بیان کرده که حالا چرا طبیعت مطلق وجود متصف به عدم نمیشه؟ به خاطر این که اگر متصف به عدم بشه، یا لازم میاد اتصاف به نبیل، یا لازم میاد انقلاب طبیعت وجود به عدم. فرض فرمایید طبیعت مطلق وجود متصف بشه به عدم، اگر چنانچه موصوف که طبیعت وجود است باقی باشه، حین اتصاف لازم میاد اتصاف وجود به نبیذ خودش که عدم باشه، و اگر موصوف حین اتصاف باقی نباشه لازم میاد انقلاب طبیعت وجود به عدم. به هر دو محاله، هم اتصاف احد و نبیذین به دیگری محال است و هم انقلاب طبیعت محاله. یه طبیعت، یه حقیقت، یه مفهوم، هیچ وقت طبیعت و حقیقت و مفهوم دیگری نمیشه. خب این رو ایشون در فصل دوم مطرح کرده، بعد به فصل چهارم که رسیدن قول مشائین را راجع به حقیقت واجب که طبیعت ملزومه مطلق وجود باشه، این رو به عنوان نقض اجمالی بر اون دلیلی که در فصل دوم بر وجوب ذاتی طبیعت مطلق وجود اقامه کردن، به عنوان نقض اجمالی مطرح کردن، که معنای نقض اجمالی هم عبارت بود از منع مقدمه غیر معینه. در نقض اجمالی دلیل گفته میشه که دلیل با تمام مقدماتش به جمعی مقدماتش صحیح. اون وقت بیان نقض اجمالی هم در اون فصل چهارم به این صورت بود که اگر چنانچه این دلیل صحیح باشه، این دلیل فصل دوم، و وجوب ذاتی طبیعت مطلق وجود رو اثبات بکنه، همین دلیل وجوب ذاتی طبیعت ملزومه مطلق وجود را هم که مشائین واجب میدونن، وجوب ذاتی اون را هم اثبات میکنه. یعنی لازم میاد دو تا واجب در کار باشه، اگر اون دلیل صحیح باشه لازم میاد تعدد واجب، کثرت واجب که محاله، لذا اون دلیل نمیتونه صحیح باشه. خب حالا چرا اون دلیل همانطور که وجوب طبیعت مطلق وجود رو اثبات میکنه، وجوب طبیعت ملزومه مطلق وجود که وجود خاص باشه که مشائین میگن درباره حقیقت واجب، چرا وجوب او رو هم اثبات میکنه؟ چون مشائین برای طبیعت ملزومه و وجود خاصی که واجب میدونن او رو ماهیت قائل نیستن. اونها معتقدن که مفهوم وجود به عنوان لازم واحد در همه وجودات خاصه هم میشه، ولیکن بر سبیل تشکیک، یعنی یه جای وجود خاصی که وجود خاص واجب باشه ماهیت نداره، یه جا ماهیت داره که وجودات خاصه ممکنات باشه. خب وقتی که اون طبیعت ملزومه، اون وجود خاصی که مشائین واجب میدونن، وقتی ماهیت نداشت، اون وقت همون دلیل فصل دوم درباره او در مورد او هم جاری میشه. یعنی میتونیم اون دلیل رو جاری کنیم در مورد طبیعت ملزومه که بگیم این وجود خاصی که مشائین واجب میدونن چون ماهیت نداره، این اتصاف به عدم پیدا نمی کنه لذاته، به ذات خودش. و کل ما کان کذالک این واجب به ذاته، پس بنابراین طبیعت مظلومه واجب به ذاته. اینو در فصل چهارم مطرح کرد. بعدم دیگه در دو تا فصل بعد پروروندن نظر مشاهین رو، بعدم وارد شدن در جمع. خب حالا اشکال اولی که در این فصل 18 هم از دو تا اشکال سعب مطرح میشه در نظر عرفا که دیروز گفتیم، این است که اگر چنین است، اگر چنین است، یعنی اگر اینجوریست که در فصل دوم گذشت، اگر مطلب اونطوریست اونگونهیست که در فصل دوم گذشت که دلیل قامه شد بر وجوب ذاتی طبیعت مطلق وجود که همون نظر عرفا باشه در مورد حق، خب اگر چنینت، اگر مطلب اون گونه هست که در فصل دوم گذشت، دیگه احتمال این که واجب طبیعت ملزومه باشه، این دیگه جایی نداره در مقابل اون دلیلی که در فصل دوم بیان شد. این دیگه جای تر نداره. یعنی احتمالی که مشایین میدن، احتمال حرف مشایین، نظر مشایین، این دیگه در مقابل اون دلیل جای تر نداره، نه منعن و نه نقضن. نه این احتمال حرف مشایین به عنوان منع اون دلیل میتونه مطرح بشه و نه به عنوان نقض اجمالی، که البته ایشون به عنوان نقض اجمالی سرکرد. من یعنی منع مقدمه معین، نقضم یعنی منع مقدمه غیر معین، که بگیم دلیل به جمعی مقدماتش صحیح نیست به همون بیانی که گفت. اما این که احتمال نظر مشایین به عنوان منع اون دلیل جای سر نداره، به خاطری که یه مقدمه از مقدمات اون دلیل برهانی بود، مبرهن بود، یه مقدمه هم بدیهی بود. صغراش مبرهن بود، کبراش هم بدیهی بود، که اما الاولا فلانها مبرهنه، یعنی اون صغرا برهانی بود که حقیقت اطلاقی وجود، طبیعت مطلق وجود اتصاف به عدم پیدا نمی کنه خودش، و اما ثانیه فلانها بدیه، کبراش هم تو کل ما کان کذالک واجب بذاته، اونم که بدیه. پس احتمال نظر مشایی به عنوان منع اون دلیل جای تر نه، به عنوان نقضم که ایشون مطرح کردن در فصل چهارم جای تر نه. چرا؟ به خاطر این که نقض عبارت است از تخلف نتیجه از دلیل. یعنی چه؟ یعنی دلیل به جایی برده بشه که غیر از نتیجه باشه. البته این یه معنای جدیدی برای نقض نیست، یعنی همون نقض اجمالی که منع غیر معین مقدمات باشه، این همونه. به عبارت دیگر نقض تخلف حکم و نتیجه از دلیل، یعنی دلیل را به جایی ببریم که غیر از نتیجه باشه. خب در نقض مشاهین دلیل رو بردن کجا؟ بردن سر طبیعت ملزومه که خودشون میگن. طبیعت ملزومه از افراد طبیعت مطلق وجوده، غیر از اونی. یعنی در نقض مشایین دلیل رو نبردن به یه جایی که مغایره با نتیجه باشه، که تخلف نتیجه از دلیل لازم بیاد، چون طبیعت ملزومه که اونا میگن این از افراد مطلق وجودی عرفا واجب میکنن، یعنی داخل در فرد اونه. خب پس بنابراین اشکال اول در اینجا در فصل 18 اینه. حالا که احتمال نظر مشایخ جای طرح نداره در مقابل نظر عرفا، چرا مصنف طرح کرد؟ چرا مصنف در فصل چهارم احتمال نظر مشایخ را به عنوان نقد در مقابل نظر عرفا مطرح کرد؟ نباید مطرح کردن مضراتی داره، یعنی حالا که مصنف مطرح کرد این مضراتی داره. مضراتش یکی اینه که وقت رو بی خود گرفت. خب یه چیزی که قابل تردید چرا تر بشه؟ چرا کلام طولانی بشه؟ چرا حرفها و سخنها انباشته بشه؟ این یه ضرر. ضرر دیگر اینه که روی حرف عرفا رو باز کرد، یعنی کاری کرد که مخالف مشا حکیم جری بشه، جرأت پیدا بکنه که به حریم نظر عرفا نزدیک بشه و منع و نقض برش وارد بکنه. روی حرف عرفا رو باز کرد. خب اون وقت روی حرف باز کردن نتیجه این میشه که اون بیان خود عرفا، نظر خود عرفا آسیب پذیر بشه، یعنی بیانی که عرفا دارن خود مصنف داشتن این تضییع بشه، این رد بشه، این ابطال بشه. این تمام اشکال اول. خب یه اشکال دوم هم مطرح شد که دیگه چون عبارتش رو خوندیم و در فصل 19 هم جواب داده میشه و به مناسبت جواب باز تکرار میشه، یعنی در اینجا دیگه وقت نمیدیم. خب حالا سخن در جواب همین اشکال اول. دو تا مطلب را دیروز عرض کردم پیش از جواب باید بهش توجه بکنید که تذکر داده شد. یک مطلب این است که اساس و پایه این اشکال، همین اشکال اول، بر یک مطلبی است، بر یک مطلبی استواره که اون به عنوان ارسال مسلم به عنوان یک مطلب مسلم و قطعی تلقی شده. پایه این اشکال اول در چنین مطلبی استواره و اون مطلبی که مسلم تلقی شده اینه که کلی طبیعی بر فرض وجود خارجی داشتن در ضمن افرادش وجود پیدا میکنه در خارج. بر فرض این که بگیم کلی طبیعی وجود خارجی داره، بر فرض این که بگیم کلی طبیعی وجود خارجی داره، وجود خارجی کلی طبیعی در ضمن افرادشه. اینجوری نیست که کلی طبیعی خودش در خارج موجود باشه، یعنی با قطع نظر از افراد. این یه مطلب که حالا ملاحظه خواهید فرمود بحث ادامه پیدا کنه که چطور این زیربنای همین اشکال اوله، اساس اشکال اوله. مطلب دوم این است که برای جواب از این اشکال اول باید ترقی کرد و یه پله از فکر بالاتر رفت، یعنی باید دست به دامان حس شد، باید متوسل به حس شد، که تا اینجا ما دیروز مطلب رو رسوندیم. حالا در ادامه توضیح همین مطلب دوم فرق بین فکر و حس چیه؟ ببینید این حسی که در مقابل فکر مطرح میشه، این غیر از اون حسی که در حسیات که یکی از ضروریات صفت، یکی از شش دست تصدیقات بدیهیه است، این حس غیر از اون حس، اون حسی که از حسیات و از ضروریات صفت هست، از تصدیقات ضروریه هست، اون مثل این میمونه که ما اختلاف تشکلات نوریه قمر رو میبینیم از هلالیت و بدریت. اول ماه میبینیم و آخر اول ماه میبینیم که شکل نوری ماه هلالی، وسط ماه میبینیم بدری. از اینجا حد میزنیم به این که نور قمر مستفاد از شمس. یا مثلا از حرکت کشتی در آب، هنگامی که از دور به طرف ساحل نزدیک میشه، که اول قسمت‌های بالای کشتی نمایان میشه و هر که به طرف ساحل نزدیکتر میشه قسمت‌های پایین‌ترش هم نمایان میشه، از این حرف میزنیم کرویت زمین را. یا مثلا از همین حرکت هواپیماها که در آسمان قم هم زیاد تردد میکنن و اگر انسان دقیق بشه در حرکت همین هواپیما در آسمان، میتواند حدس بزند کرویت زمین را. اینا اون حدسی است که از ضروریات ست، از تصدیقات ضروریات، و اینها بدیهی هست، این حدسیات بدیهی هست، از بدیهیات به حساب میاد، یعنی فکر درشون جریان پیدا نمی کن. خب یه حدسی هم هست که در مقابل فکر مثل اینجا، اون حدسی که در مقابل فکر هست که بالاتر از فکره، این دو جور معنا شده، دو تا قوله درش. یکی این که همون دو تا حرکتی که در فکر هست، که الفکر و حرکت و الالمبادی و من مبادیه الالمرادی، همون دو تا حرکت در حدس هم هست، منطقه سریعتر انجام میگیره در حدس. این یه قول. قول دوم این هستش که اصلا در حدس حرکت وجود نداره، به مجرد توجه به مطالب ظفر حاصل میشه به مبادی. حالا مطالب اگر مطالب تصوریه باشه مثل انسان، مبادی میشن اجناس و فصول مثل حیوان و ناطق، و اگر مطالب تصویریه باشه مثل عالم و حادث، مبادی میشه حدود وسطا، حد وسطها، متغیر که محور برهان هست، نقش محوری داره در صغرا و کبرا در برهان. به مجرد توجه به مطالب ظفر حاصل میشه به مبادی. اینم یه قوله دارم. خب اون حدی که در اینجا مورد نظره این دومی است. مرحوم فیاض لاهیجی در گوهر مراد میفرمایند که مراد از حد کشف و شهود. اینم فرمایش فیاض لاهیجی است در گوهر مراد. حالا همین حدی که در مقابل فکر و بالاتر از فکره، این مراتبی داره. یه مرتبهش مرتبه خموده، این مطلب رو می توانید در شرح منظومه در بحث اصول اعجاز و کرامات اونجا می تونید پیگیری ببرید. من از اونجا دارم عرض می کنم این مراتب هست. مرحوم حاجی می فرمایند که پایین ترین مرتبه هست مرتبه خمود. شخص خمود الحد که در مرتبه خمود هسته، این کسی است که اتباع نفوس یعنی انبیاء علیهم السلام از معالجه چنین کسی عاجزند، از درمان چنین کسی عاجزند. و مرحوم حاجی می‌فرماید آیه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء اشاره به این پایین‌ترین مرتبه هست. بالاترین مرتبه هست مرحوم حاجی می‌فرماید که کمال و حسن قوت قدسیه. بالاترین مرتبه هست قوه قدسیه نام داره. در فقه هم هست، در کتاب قضا، در لمحه مرحوم شهید علومی را که اجتهاد توقف بر اونها داره بیان میکنه و در پایان در آخر میفرماید که فقیه احتیاج به قوه قدسیه هم داره. این قوه قدسیه بالاترین مرتبه هست، کمال و حسن قوتون قدسیه. یکاد و زیتها یزی معتیه. مرحوم حاجی می فرماید که اون یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسد هنا که در آیه مبارک نور هست اشاره به این مرتبه از هست. این کسی که دارای قوه قدسیه است، این یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسد نار، این مثل یک روغن چراغی میمونه که انقدر آمادگی اشتعال درش بالاست که کبریت و آتش بهش نرسیده اشتعال پیدا میکنه، مشتعل میشه. میفرمایند که یکاد و زیتها یزی ولو تمسد و ولو لم یمتته تمتته نار تعلیم البشری. عبارت مرحوم حاجی، این یعنی آتش معلم بشری، تعلیم بشری بهش نرسیده، اینقدر آمادگیش بالا که فعلیت پیدا میکنه، به کمال میرسه، روشن میشه. چون حق بنابراین هست مراتبی، چنان که گاهی هست با طلب، گاهی بدون طلب، که اگر چنان که هست بدون طلب باشه بهش الهام میدن. الهام همون هست که بدون طلب. خب این اون هستی که در مقابل فکر و بالاتر از فکر. شارح در اینجا می فرمایند که نسبت فکر و حد در علوم نظری مانند نسبت سلوک و جذبه هست در عرفان. نسبت بین فکر و حد در علوم نظری، در علوم نظری فکری مانند نسبت سلوک و جذبه در عرفان. ببینید سه چیز هستن، اینها نظرا هست، نظیر هم. یکی حد هست در محیط نظر، یکی جذبه هست در عرفان و یکی تیل عرض و زمان است در عمل و فعل اولیا. اینا نظیر هم حق در نظریات، در افق نظر، جذبه در عرفان، در سیر و سلوک، و تیل عرض و زمان که زمین زیر پای شخص جمع بشه و زمان در نوردیده بشه که برون آید سرای امهانی، بگو مطلق حدیث منرعانی که منرعانی فقط رعال حق. پیامبر اکرم صلوات الله علیه دو تا معراج داشتن که یکیش از خانه امهانی، خواهر امیرالمومنین علیه السلام. و از اونجا که حضرت به معراج تشریف بردن و سیری فرمودن، هنگامی که برگشتن هنوز این قلاب در خانه داشت تکان می‌خورد. با اینکه به معراج تشریف برده بود حضرت، این تغییر زمان، تغییر عرض و زمان، این در فعل اولیا، در عمل اولیا، اینا نظیر هم. خب فکر و حق اینها فرقشون در علوم نظری الان بیان شد. و اما فرق بین سلوک و جذبه، که جذبه در عرفان هست که مثل حدس است در نظر و مثل تیل عرض و زمان است در عمل اولیا. فرق بین سلوک و جذبه یک عبارتی متعلق سبزواری قدس سره در کتاب شرح اسما با همون چاپای قدیمی صفحه 197، ایشون یه عبارتی را از المجلی نقل میکنن در همین زمینه، فرق بین سلوک و جذبه. حالا من عبارت که سریع میخونم، شما محتواش رو ملاحظه کنید، بعدا به همون آدرس عبارت رو مراجعه بفرمایید. ایشون میفرمان اعلم ان سلوک سلوکان، سلوک المحبوبیه و سلوک المحبیه. سلوک دو قسمه، یک سلوک محبوبی، یک سیر محبوبی که برق از اون طرفه، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، ره که با خرمن مجنون دل از کار چکد، یه سیر محبوبی، یه سیر محبی از این طرف، که اون سیر محبوبی همون جذبه، سیر محبی همون سلوکه. ببینید در قرآن کریم نسبت به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید که ولم ما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، لما جاء موسی لمیقاتنا، موسی خودش آمد. اما نسبت به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه میفرماید سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اون اولی سیر محبی، این دومی سیر محبوبی که محبوب اونو سیر میده. خب این همین سلوک و جذبه. بعد از اون عبارت که مرحوم حاجی نقل میکنن معنا میکنن ول اول هو ان یکون وصول السالک الى الله سابقا علی سلوک، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. سلوک محبوبی، سیر محبوبی اینه که رسیدن به مقصد پیش از پیمودن راه، اول طرف به مقصد میرسه بعد تو جاده میفته. وصول سالک الالله سابقا علی سلوکه، به معنا ان یکون وصوله الالله به غیر سلوکه و مجاهدته و ریاضته به زهد و تقوا و امثال ها، بدون احتیاج به این حرف. به قول حافظ دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. بله، به غیر سلوک و مجاهدت و ریاضت به زهد و تقوا و امثال ها و احتیاج الى مرشد و معلم، نیاز به این حرفا نیست. بل به محض عنایت الهی، بل به محض عنایت الازلیه و هدایت الحقیقیت الاولیه، اون وقت المشار الی به قوله تعالی الذین طبقت لهم من الحسنا، این آیه کریمه الذین طبقت لهم من الحسنا که احسان ما سبقت گرفته، احسان به اینا سبقت گرفته، پیشی گرفته از طرف ما، این اشاره به همین جذبه هست، همین سلوک محبوبی و سیر محبوبی. و ثانی که باید رحمت کشید، و هو ان یکون وصول السالک الالله تعالی موقوفا على سلوکه الیه و قربه منه. اینجا دیگه نه، اول باید سیر و سلوک کرد تا واصل شد، مشروطا به مجاهدته و ریاضت یا ریاضتی که حالا الان چون سریع یادداشت کردم، مشروطاً به مجاهدتی و ریاضتی به زهدی و تقوا، به مرشد و شیخ و معلم، نیاز به اینا. المشار الیهم به قوله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این آیه کریمه اشاره به این است. این سلوک در مقابل جذبه. یک روایتی رو از رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحوم سیرهیدر آمونی در نفس النصوص صفحه 535 نقل فرموده که جذبتون من جذبات الحق توافی عمل ثقلین، که یک جذبه اگر برای انسان پیش بیاد این خلاصه برابری میکنه با عمل جنونه، یعنی زورش اون قدره، اون اندازه تأثیرش نتیجهش. همچنین در روایت باز داره که جذبت من جذبات الحق خیر من عبادت سبعین سنه، کار 70 سال عبادت رو میکنه. بله، در تتمه دعای عرفه این عبارت آمده، الهی حققنی به حقایق اهل القرب وجذبنی بی مسلک اهل الجذب، که به جذبه در تتمه دعای عرفه هم با این عبارت اشاره شد. شرفتنی میگوید که جدای گردد از یک جذبه شاد، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی، جذبه این فرق بین سلوک و جذبه، که این همان فرق بین سالک مجذوب و مجذوب سالک، که سلاک دو دسته هستن سالکان، یک دسته سالک مجذوبن که باید اول سیر و سلوک بکنن تا به مقصد برسن، یک دسته مجذوب سالکن. خب نمونه هاشم از نظر تاریخی مثل زهیر ابن قیم در قصه کربلا و مثل بشرهاتی در جریان ملاقاتی که با امام کاظم علیه السلام داشت، اینها نمونه هایی از همین مجذوبان سالک هستند. خب حالا مطلب دومی که در اینجا پیش از جواب اشکال اول باید مورد نظر قرار بگیره عبارت بود از این که برای جواب از اشکال باید یه پله از فکر بالاتر برد، باید سراغ هست برد، باید متوسل شد به هست. چرا؟ به خاطر این که ببینید هست دو تا خصیصه داره، یکی این که آفت پذیری حد کمتره ولی آفت پذیری فکر بیشتره، از باب تأثیر آفت، چون در فکر نیست که دو تا حرکت انجام میگیره، عملیاتی انجام میگیره، این عملیات سلامت به مقصد و به منزل برسه و مهمه، لذا آسیب پذیریش بیشتر. اما چون در حد دفعتا کار تمام میشه، یه دفعه کار تمام میشه، حرکت نیست، به مجرد توجه به مطالب زفر حاصل میشه به مبادی، لذا آسیب پذیریش کمتر. این یه امتیاز. امتیاز دوم حد این است که چون حد بخششی عطایی امتنانی و جوششی، چون اینجوری هست رسوخ داره و طمأنینه و آرامش درش هست. ببینید یه وقت انسان یه مطلبی رو میخواد با زحمت، با تلاش، با تکاپو این رو به دست بیاره، یه وقتا نه یه مطلبی میخواد بجوشه. خب معلوم است که این دومی هم رسوخ بیشتری در نفس داره، چون از خود نفس میجوشه تا اونی که حالا میخواد بگیری و تحصیل بکنی و اکتساب بکنی، و هم درش آرامش دیگه، به این در اون در زدن و این حرفا درش نیست. خب به خاطر این دوتا ویژگی هست که این مقدمه دوم را گفتیم که باید یه پله از فکر بالاتر آمد رفت سراغ هست. خب حالا جواب اشکال اول و مصنف از اینجا شروع میکنه، میگه که کسی که اهل هست، این نه تنها نه اینکه تحقق وجود را به افرادش بدونه، بلکه برعکس تحقق افراد را به وجود میدونه. این خیلی جالبه. ببینید ریشه این اشکال اول اینه که کلیه طبیعی در ذهن فرد موجوده، یعنی فرد به کلیه طبیعی وجود میده. البته این حرف درستیه، اما این رو حالا چنان که در ادامه خواهیم گفت میخوام بیارم به وجود، که سابقا میگفتیم کلیه طبیعی عرفانی فرق داره با کلیه طبیعی که در فلسفه میده، اونجا درسته این حرفا، ولی اینجا جای اون حرفا نیست. ببینید این خیلی جالبه، یعنی بر اساس این مقدمه ریشه اشکال اول که عرض کردیم مسلم تلقی شده، بر اساس این مقدمه مطلق وجود یعنی وجود اگر بخواهد تحقق داشته باشه باید در قالب افراد باشه، این فرد و اون فرد و اون فرد، که مثلا یه فردش وجود خاص واجب باشه که مشرایی میده، یه فردش هم وجودات امکانی باشه. این خیلی عجیبه. آیا تحقق وجود به افرادشه یا تحقق افراد به وجوده؟ این دومی، کسی که اهل حد باشه این معنا را میفهمه که اگر چیزی بخواد وجود پیدا بکنه به برکت وجوده،
نه اینکه موجود اگر بخواد وجود پیدا بکنه به برکت چیزیه. کسی که اهل حدسه این طوری میفهمن، ولیکن کسانی که اهل حدس نیستن، اهل فکر و نظرن، اهل نظر مثل نشایی، اینها روی همون ذهنیتی که کلیه طبیعی با پردش موجود میشه، روی اون ذهنیت اونها میگن که مطلق وجود تحققش به وسیله افرادی که وجودات خاصه میشه، لذا میگن واجب برای وجود خاص. روی این ذهنیت اینجوری خیال میکنه، یعنی همون مطلب کلی طبیعی رو میارن به طبیعت وجود پیاده میکنه. خب در اساس این ذهنیت و این خیال اینها معذورن، یعنی میتوانن اشکال کنن به اون دلیل فصل دوم به صورت نقض اجمالی. اینا این عذر را دارن، میتونن اشکال کنن. وقتی که اونها این عذر را داشتن و تونستن اشکال بکنن، متنف هم این عذر را داره که کوتاه بیاد و بر فرض تنزل و قبول و تسلیم این که ایراد وارده را اشکال وارده، اشکال اونا را تر کنه و جواب بده. خیلی چند فرض این علتی این که حرف اونا رو مصنف در فصل چهارم مطرح کرد و بعدم به جوابش پرداخت. این یه جواب که حالا برای همین جواب، در ضمن همین جواب، شارح یه تمثیل زیبایی دارن که یه وقت گذشته که اونو فردا عرض میکنیم، وقت اضافه در این جواب دو تا جواب بیم هست، یعنی جواب از اشکال اول سه قسمتی است. حالا این یه قسمتش بود که یه تمثیلی هم در ضمن همین قسمت شارح دارن که اونم مون دو تا قسمتی دیگه هم داره که حالا از این پس انشاءالله فردا فارغ بشیم و وارد بشیم در جواب از اشکال دوم که در همین فصل مطرح شد، که اون جواب در فصل 19 میاد، در فصل بعد. حالا یه مقدار از عبارت رو هم بخونیم، یه مقدار از عبارت متن رو میخونم. ببینید قول را عبارت متن تفسر ان ذکی الحادثه، ذکی با دالزال، شخص زیرک اهل حق، یعلم و یقینن اینجوری میفهمه که ان الکون العینی الکائن بنفسی فی الخارج یمتنع ان یتکون فیه به شیء من الکائنات التی یتکون فیه بهی و به مقارنته. وجود خارجی یعنی مطلق وجود، همون که واجبه، که متحقق به خودش در خارج، نه به فرد، نه که یه وجود خاصی باشه، نه به خصوصیات که مشرعی میگن، این محال است که تحقق پیدا بکنه در خارج به افرادش، به شیء من الکائنات، به یکی از موجودات، به یکی از وجودات، وجودات خاصه. اون وجودات خاصه ای که برعکس یتکون و فیه بهی تحقق پیدا می کنن در خارج به واسطه همین وجود مطلق کائن به نفس که واجب باشه و به مقارنتی و به مقارنت با این وجود به برکت قرین شدن با او تحقق پیدا می کنن. وجود افراد به برکت وجود خارجی، نه وجود خارجی به برکت وجود افراد. ولکن الجمهور انما یعتقدون ان حکم مطلقهی حکم سائر المطلقات من الماهیات الحقیقیه العینیه، ولکن اهل نظر اینها جمهور اهل نظر، اکثریت اهل نظر، اونایی که دیگه اهل حد نیستن مثلا، اونها معتقدن که حکم مطلق وجود حکم بقیه مطلقاته که عبارت باشه از ماهیات موجوده خارجی، مثل انسان، مثل کلیه قدیم انسان که وجودش در خارج به وجود فرد. و ینکرون الفرق بین صورتین، انکار میکنن فرق بین کلی طبیعی که وجود باشه، که کلی طبیعی عرفانی، و کلیات طبیعی که ماهیات باشن که در فلسفه میگن، نه انکار میکنن فرق بین. و یبادروا الی اذهانهم الاحتمال المذکور، و پیشی میگیره به ذهناشون همون احتمال نظر مشائین که در صورت نقض اجمالی بر دلیل فصل دوم در فصل چهارم مطرح شد. و هین اذن خان ابطال و هازل احتمال بعد تسلیم کون الایراد موجه است لا یکون خارجن قانون توجیه. این لا یکون خارجن قانون توجیه در نسخه ما ساقط شده، لا یکون خارجن قانون توجیه. وقت در این انگام ابطال اون احتمال، طرحش و ردش، کاری که مصنف کرد بعد از پذیرفتن این که این ایراد وارده، یعنی تنظر کنیم کتابیه، لا یکون خارجن قانون توجیه، این خارج از قانون بحث و مناظره نیست. این قسمت اول جواب از اشکال اول. دو قسمت دیگر هم در عبارت متن هست، میان به عبارت شارع. عبارت شارع رسید به اینجا که ثم انها تین شبهتین لما فیهما من المقدمات المقبولت المعلوفت لأكثر افهام الازکیاء بازران سیما تلک المقدمت التي هي مبنى الشبهه و اساسها يحتاج دفعها الى نوع من الحد. تا اینجا رو خوندیم دیروز. این دو تا اشکال چون مبتنی بر یه مقدماتی است که قطعی تلقی شده، مخصوصا همون مقدمه ای که کلی طبیعی با فرد موجود میشه در خارج، دفعش احتیاج داره به حد. چرا؟ اذ بهی یتخلصو یا یخلصو از ذکی اللبیب ان ربقت الخطابیات مقبوله یا منقوله، زیرا به واسطه حق رهایی پیدا می کند شخص زیرک عاقل از زنجیر خطابیات مقبوله، که از مقبولات دیگه، خطابه از مقبولات تشکیل میشه، قضایای مقبول یا منقوله که نقل میشه. ول جدلیات الممذهت و سازجه، و رهایی پیدا میکنه از گرفتاری جدلیات ممذهه و سازجه. ساده تمزی به معنی تدلیس کردن، سفتت مشتق از سوفتا، سوفتا معرب سوفاستا که لغت یونانی، و سوفاستا یعنی حکمت ممذهه و مدلسه، که تمزیح یعنی تدلیس کردن. با جدل تدلیس میشه جدلیات ممذهه و سازجه. خب که اونها خلاصه کارساز نیست. و به سنوههی ینحل عقود و تقلیدات، و با خطور کردن حد گشوده میشه گره های تقلیدها، ینحل عقود و تقلیدات ولع اعتقادات یا ولع اعتبارات الراسخه، گره های اعتقاداتی که رسوخ پیدا کرده یا اعتبارات و ذهنیاتی که شخص گرفتارش شده. چرا لما فیه من القلوب عن شوائب تصرفات تأملیت ناشیت من القوى الادراکیت العلمیه. این همون دو تا ویژگی هست، زیرا در حد خلوم و از پیرایه های تصرفات عملی ناشی از قوای ادراکی علمی، چون دیگه راه دور و درازی در حد نیست که عملیات علمی بخواد صورت بگیره و آسیب پذیر بشه. شوائب تصرفات تأملیه که ناشی از قوای ادراکی علمیت این دقتناس المطالب نظریه، هنگام به چنگ آوردن و اکتساب مطالب نظری و فکری. یه ویژگی و لما فیه من الرسوخ و تمعنینت لازمت للعطای الوهبیت الامتنانیه، و به خاطر اون چیزی که در حبس هست که عبارت باشه از رسوخ، رسوخ در نفس و آرامشی که لازم بخش عطایای بخششی امتنانی. وکانت نسبت بین الفکر و الحبس فی طریق نظر تن نسبت بین سلوک و الجذبه فی غیرهی، و نسبت بین فکر و حد در راه نظر مانند بین نسبت سلوک و جذبت در غیر نظر که عرفان باشه سیر و سلوک باشه. فلهازا قالت الجواب، لذا مصنف در جواب از اینجا شروع کرد، این نزدکی با دارزال این نزدکی الحادثه یعلم و یقیناً ان الكون العینی الکائن بنفسی فی الخارج الذی وجود سایر الاشیاء یا اسما فی الخارج انما هو به اشراق بارقه من بوارق نورهی و ظهورها به تناسل لمعه من لوامع ظهورهی. مطلق وجود که به خودش متحققه در خارج، که وجود همه اشیا در خارج به اشراق و تابش برق نور بود. بله، الذی وجود سایر الاشیا فی الخارج انما هو به اشراق بارقه من بوارق نوره و ظهورها، یعنی ظهور اشیا و ظهورها به تناسل لمعه من نوام زوره، و ظهور اشیا در خارج به انتشار درخششی از درخشش های ظهور اوست. این یمتن و ان یتکون فی الخارج به شیء من الکائنات التی انما یتکون فیه بهی و به مقارنتی. این محاله که در خارج به واسطه وجوداتی که در خارج به برکت او تکون پیدا می کنند و به اقتران با او متکون میشن تحقق پیدا بکنه، نه تحقق وجودات خاصه به اون، نه تحقق او به وجودات خاصه. منتها ذهنیت اهل نظر چیز دیگری است که دیگه چون وقت گذشت، چون یه تمثیلی هم در ضمن همین قسمت از جواب هست انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Mm-hmm.